استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. در این استودیوی پی یک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR می گوید که روزانه هزاران تن کشورشان را ترک کرده به ایران مهاجر می شوند.
در وطن ما تقریباً تمام جوانای وطن ما، تمام عزیزای وطن ما به کشورهای دور و به اروپایی مسافر می شوند، در کشتی ها غرق می شوند، جوانا، طفلا.
اما طالبان این را رد می کنند. شماری از نابینایان در ولایت پروان می گویند
پیش از حکومت طالبا ما امتیازاتی داشتیم، کار میکردیم، زمینه کار فراهم بود، امتیازات از طرف دولت داشتیم. متاسفانه از مدت 4 ماه میشه که همه این مواردی که من ذکر کردم بر روی نابینایان قطع شده.
در برنامه شکست سکوت هم میشنوید
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که منع شدن زنان از کار سبب کاهش 1 میلیارد دلاری عواید ناخالص داخلی افغانستان خواهد شد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
ترکیه و قطر شرکت‌هایی را مشخص کردند که مسئولیت رسیدگی به امور میدان هوایی بین المللی کابل را به عهده خواهند داشت. حکومت جرمنی به دلیل ناتوانی در تخلیه به موقع 25 هزار افغان تحت فشار شدید قرار دارد. و کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد به ورزشکاران افغان که از انتقال به خارج باز ماندند 560 هزار دلار کمک می‌کند. ترکیه و قطر شرکت‌هایی را مشخص کردند که مسئولیت رسیدگی به امور میدان هوایی بین‌المللی کابل را بر عهده خواهند داشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از بازگشت از سفر 2 روزه‌اش به قطر به خبرنگاران گفت که این شرکت‌ها با یکدیگر و با طالبان گفتگو خواهند کرد. آقای اردوغان همچنان گفت که اگر شرایط مناسب و به طور خاص وضعیت امنیتی خوب باشد، این شرکت‌ها امور عملیاتی میدان هوایی بین‌المللی کابل را پیش خواهند برد. قطر و ترکیه از مدت‌ها به این سو در مورد پیشبرد امور میدان هوایی بین‌المللی کابل با طالبان در تماس بودند. حکومت جرمنی به دلیل ناتوانی در تخلیه به موقع 25 هزار افغان تحت فشار شدید قرار دارد. جرمنی موافقت کرده بود که 25 هزار تن را از افغانستان خارج کرده و در قلمرو خود اسکان می‌داد، اما اکثریت این افغان‌ها تا هنوز هم در افغانستان باقی ماندند. فونکی مدیا گروپ، گروهی از روزنامه‌های جرمنی، دیروز گزارش داد که هزاران افغان که با نیروهای نظامی این کشور کمک کرده بودند تا هنوز هم در افغانستان ماندند. کمیته بین المللی المپیک اعلام کرده که به ورزشکاران افغان که از انتقال به خارج باز ماندند 560 هزار دلار کمک می کند. این کمیته پس از حاکمیت طالبان تاکنون 300 ورزشکار افغان را به بیرون انتقال داده. در اعلامیه‌ای که در وبسایت کمیته بین المللی المپیک منتشر شده گفته شده که بورد اجرایوی این کمیته دیروز این بسته کمکی را تصویب کرده. امریکا مورا، دیپلمات اتحادیه اروپا که مذاکرات غیر مستقیم میان واشنگتن و تهران در مورد احیای برنامه هسته‌ای سال 2015 را هماهنگ میکند، تأکید کرده که مذاکرات در 9 دسامبر در ویانا اثر گرفته خواهد شد. مورا در توییتر نوشته که چند تماس 2 جانبه و چند جانبه برقرار خواهد شد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در 8 دسامبر اعلام کرد که رابرت مالی، نماینده ویژه این کشور، تصمیم دارد که در جریان آخر هفته به ویانا سفر کند. ایالات متحده و قدرت‌های اروپا هفته گذشته نسبت به آنچه عدم جدیت ایران در گفتگوها خواندند ابراز نگرانی کردند. و جسد بپین راوات لویدرستیز هند و اجساد 12 تن دیگر امروز به دهلی جدید منتقل می شوند، جایی که جنرال ارشد هند به خاک سپرده خواهد شد. این موضوع را راجنات سنگ وزیر دفاع هند اعلام کرده. هلیکوپتر حامل جنرال راوات همسرش و 12 پرسنل دفاعی هند در 8 دسامبر راهی یک کالج نظامی در جنوب آن کشور بود که در نزدیکی شهرک کنور سقوط کرد. تنها یکی از 14 سرنشین هلیکوپتر جان به سلامت برد. تحقیقات در باره علت رویداد آغاز شده.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید، در حالی که بحران اقتصادی در افغانستان افزایش یافته، کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR می گوید که روزانه هزاران کشورشان را ترک کرده و به کشورهای همسایه مهاجر می شوند. این کمیشنری هشدار داده که بحران اقتصادی در افغانستان منجر به افزایش بی سابقه مهاجرت از این کشور خواهد شد. در این حال صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف نیز در مورد وقوع یک بحران جدی بشری در آستانه فصل زمستان هشدار داده. روزانه حدود 5000 افغان از افغانستان واردی ایران می شوند. این در حال است که هر هفته حکومت ایران هزاران افغان را اخراج کرده دوباره به افغانستان باز می گرداند. با به قدرت رسیدن طالبان در اواسط ماه اگست و تعلیق کمک های بین المللی با افغانستان، بحران اقتصادی در این کشور رو به وخامت نهاده. صندوق وجهی بین المللی یا IMF می گوید که اقتصاد افغانستان در آستانه سقوط قرار دارد. حکومت طالبان قادر به پرداخت معاشات اکثر کارمندان حکومت نبوده، بیکاری و عدم موجودیت زمینه های کاری هزاران افغان را مجبور به مهاجرت به کشورهای منطقه و جهان ساخته است. یک شنونده رادیو آزادی از کابل که از افشای نامش خودداری کرده، از بیکاری قیمتی و مهاجرت میگوید.
در وطن ما تقریباً تمام جوانای وطنمان، تمام عزیزای وطنمان به کشورهای دور و به اروپایی مسافر میشن، در کشتی ها غرق میشن، جوانا، طفلا.
یک شنونده دیگر هم میگوید.
سال مردم بیکار شده، گشنگی آمده، اول شب و روز مردم خواه نداره، اول پدر ما مریض است، یک دستانه داریم که ما خرج کنیم.
کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR دیروز هشدار داد که بحران اقتصادی موجود در افغانستان منجر به افزایش بی سابقه مهاجرت از این کشور خواهد شد. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، برای جلوگیری از موج مهاجرت‌های جدید خواستار کمک‌های اقتصادی با افغانستان شده. با گفته آقای گراندی، افغانستان در آستانه یک بحران جدی بشری در سطح جهان قرار دارد. فلیپو گراندی دیروز در گفتگو با خبرنگاران همچنان گفت که وضعیت در افغانستان بحرانی و شبیه به انفجار قریب الوقوع است که بسیاری از افغانها را آواره و مهاجر خواهد ساخت. با گفته آقای گراندی، هنوز فرصت مبارزه با بحران وجود دارد، اما برای ایجاد یک سیستم تضمین شده فعالیت‌های اقتصادی و سرگیری فعالیت‌های نقدی به اقدام فوری نیاز است. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید در حال حاضر تعداد پناهجویان افغان در ایران به 3.4 میلیون تن رسیده که حدود 2 میلیون تن آنها غیر قانونی یا ثبت نام ناشده هستند. این در حال است که اخیراً حکومت ایران 10,000 افغان را به طور اجباری اخراج کرده و به افغانستان بازگردانده است. علاوه بر این، به اساس تخمین سازمان ملل متحد، حدود 3.5 میلیون افغان در داخل این کشور آواره و بجا شدند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، با رد این گزارش ها می گوید:
در این مورد باید بگیم که کدام فاجعه رخ نمیده. آوازه ها و اعلاناتی که از طرف متاسفانه ملل متحد و بعضی ادارات دیگر میشه درست نیست، یا محاسباتشان غلط است، یا پروپاگاند میکنند، واقعیت همچنین نیست. جلوی هر فاجعه گرفته میشه انشاءالله.
در این حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف خواستار 2 میلیارد دلار برای کمک با کودکان افغان شده، گفته که این مبلغ می تواند در زمینه ارائه خدمات ابتدایی برای کودکان افغان مانند صحت و آموزش استفاده شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز در مورد وقوع یک بحران جدی بشری در افغانستان در آستانه فصل زمستان هشدار داده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شماری از نابینایان در ولایت پروان میگویند که تغییر رژیم در افغانستان بر زندگی آنها نیز سایه افکنده. آنها شکایت دارند که شرایط زندگیشان خیلی دشوارتر از گذشته شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی از همکارم بشنوید.
بنا میتونن که یک کار مثلا بکنن برای خاطر یک مزدکاری داشته باشن، ولی به این قشری که محروم است، بعد از این محروم و محرومتر خواهد بوده.
ننگیاله نظامی 22 ساله در 4 سالگی در حالی که در روستای توبیردی پروان زندگی میکرد، با اثر انفجار ماین چشمهایش را از دست داد. در جریان 17 سال نابینایی دوره آموزشی مکتب خود را تکمیل کرده و در حکومت گذشته در یکی از رسانه‌های محلی پروان کار میکرد و همچنان ماهانه 5000 افغانی معاش از ریاست شهدا و معلولین دریافت میکرد. اما او میگوید که حالا بیکار است و معاش دولتیش نیز داده نمیشود. ننگلای از وضعیت ناگوار زندگیش این گونه حکایت میکند.
مصروف کار بودیم، پیش از با وجود آمدن امارت اسلامی ما مصروف کار هم در رسانه بودیم و هم در نهادهای دولتی مصروف کار بودیم. پیش از حکومت طالبان ما امتیازاتی داشتیم، کار میکردیم، زمینه کار فراهم بود، امتیازات از طرف دولت داشتیم و از طرف نهادهای ملی و بین المللی نابینایان حمایت میشدن. متاسفانه از مدت 4 ماه میشه که همه این مواردی که من ذکر کردم بروی نابینایان قطع شده.
او که دارای معلولیت است و در این حال حافظ کل قرآن است، در بخش برنامه‌های اسلامی و اجتماعی در برخی از رسانه‌ها کار کرده است. نهادهای حامی معلولین برای بلند بردن ظرفیت نابینایان کمک می‌کردند که از آن رهگذر زمینه کار برایشان فراهم می‌شد. ننگلای نوری به این باور است که با این وضعیت گذراندن زندگی برایش دشوار است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
دچار مشکلات خیلی زیاد شده. مثلا رسانه‌ای که من کار می‌کردم در روزش بسته شد. نهادی که کار میکنیم دولتی 4 ماه میشه ماش پرداخت نکرده و همون توانایی‌هایی که داشتیم مگر به این منوال ادامه بتیم، مطمئن هستم همون ذهنیت‌های کاری داشتیم، ذهنیت‌های پیشرفت داشتیم، این در کنج خانه خود کشته شد.
منابع مسئول در ولایت پروان میگویند که آمار دقیق از نابینایانی که در این ولایت زندگی میکنند ندارند، اما میگویند که اکثر آنها به اثر حوادث ناشی از جنگ چشمایشان را از دست دادند. نوریه نبیزاده 21 ساله از شمار دختران نابینا است که 17 سال پیش در روستای دشت اوفیان از ساحات مرکزی پروان چشمهای خود را از دست داد. رویدادی که سبب معلولیت او شد این بود که در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی حکومت پیشین و طالبان به اثر اصابت هاون در مرزشان او از ناحیه چشم زخمی شد. نوریه نیز از جانب حکومت پیشین ماهانه 5000 افغانی معاش دریافت میکرد. او در حال حاضر در مورد وضعیت زندگیش میگوید:
ما مشکلات زیادی مواجه هستم. قبل از اینکه امارات اسلامی نبود، بر ما زمینه کار مساعد بود، مساعد بود ما را میتونستن کمک کنن. همین کمکایی که بر ما میشد همین قطع شده، نمیتونیم که لازم امتیازات ما استفاده کنیم. مراجعه کردم گفتم فعلا نیستم ماش. خوش که نباشن با فقط تندستی بسیار دست و پنجه نرم میکنه. پیام ما می است که ماشای ما دوباره پرداخت شه که ما ازو بتونیم یک استفاده خوب بکنیم.
با این حال مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند که برای رسیدگی به مشکلات نابینایان در این ولایت دست به کار شدند. مولوی عبدالاحد سعد رئیس اداره شهدا و معلولین ولایت پران در این مورد به رادیو آزادی گفت:
منگه دی معلولین و همدارنگ
ما معلولین و کسانی که در حکومت کشته شده بودند را در نخست بررسی میکنیم و معلوم میکنیم که شخص معیوب و یا معلول است یا خیر. بعدا برایشان معاشاتشان پرداخت میشود.
نوغه نوروست دیده خلق و معاشات و طول و ترتیب انشالله در برابرگی.
ننگیاله از حکومت طالبان میخواهد تا امتیازاتی که قبلا داشتند را دوباره برایشان بدهد. از نظر ننگلای نظامی وضعیت بد اقتصادی مشکل همگانی در حال حاضر در افغانستان است. او و دیگر نابینایان بیشتر به خاطر محدود شدن فعالیت‌های اجتماعیشان نیز نگرانند. او به این باور است که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، او و دیگر معلولین به زودی فراموش خواهند شد و از متن اجتماع به حاشیه خواهند رفت.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد پیشبینی کرده که منع شدن زنان از کار سبب کاهش 1 میلیارد دلاری عواید ناخالص داخلی افغانستان خواهد شد. در برنامه شکست سکوت روی پیامدهای بیکاری زنان بحث می‌کنیم. وعده ما پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
مقام های محلی در ولایت جزجان میگویند بندر کلفت که سومین بندر بزرگ میان افغانستان و ترکمنستان است به زودی به بهره برداری میرسد. وزارت مالی افغانستان میگوید که این بندر فرصت های شغلی زیادی برای مردم ایجاد خواهد کرد. بندر تجاری کلفت پس از بندر تورغوندی در هرات و آقینه در فاریاب سومین بندر بزرگ مرزی افغانستان با ترکمنستان است. وزارت مالی همچنان افزود که فعال شدن این بندر تجاری تاثیر مثبتی بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت. ریاست زراعت ننگرهار روز گذشته 45 نوع میوه صدروس که شامل مالته، لیمو و نارنج تولید شده این ولایت است را به نمایش گذاشته است. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این میوه ها روز چهارشنبه در نمایشگاه یک روزه که از سوی این ریاست ترتیب داده شده بود به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه در مرکز ملی باغداری ریاست زراعت ننگرهار برگزار شد. عبدالستار محمد رئیس زراعت ننگرهار میگوید صدروزها 10 نوع اند که برای کشت در مناطق شرقی افغانستان مساعد هستند. مرکز ملی باغداری ننگرهار دارای 8 مجموعه ملی از انجیر، خرما، صدروز، زیتون و دیگر میوه ها است که در کنار آن ده ها گونه دیگر میوه نیز در آن مورد مطالعه قرار گرفته است. وزارت زراعت و مالداری دارای مراکز ملی میوه در 6 زونه افغانستان است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 104 افغانی، 1 یورو 116 افغانی، 1 پوند انگلیس 133 افغانی، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1170 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 562 افغانی.
تعداد خبرنگارانی که در سال جاری در سراسر جهان در زندان‌ها به سر می‌برند، امسال نسبت به هر سال دیگر بیشتر است. به اساس یک گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران، چین کشوری است که از همه بیشتر ژورنالیستان در آنجا زندانی هستند و هندوستان و مکزیکو در جمله کشورهایی هستند که بیشترین خبرنگاران در آن کشته شدند. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیته بین المللی دفاع ژورنالیستان در گزارش تازه خود نوشته است که در سال 2021 تعداد ژورنالیستانی که به خاطر تحولات سیاسی و سرکوب شدن رسانه‌ها به زندان رفتند به 293 نفر رسیده است. نظر به این گزارش، در همین حال کشتارهای هدفی خبرنگاران هم ادامه داشته است. در گزارش این کمیته آمده است چین باز هم کشوری می باشد که نسبت به تمام کشورهای دیگر تعداد زیاد خبرنگاران در آن زندانی هستند و همکنون در سال 2021 50 خبرنگار در آن زندانی می باشند. این در حال است که در ماه فوریه سال 2022 چین میزبان بازی‌های زمستانی المپیک است. بعد از چین در میانمار تعداد زیاد ژورنالیستان در حبس به سر میبرند که تعداد آنها به 26 نفر میرسد. در این کشور بعد از کودتای نظامی اول ماه فوریه سال جاری، این خبرنگاران در سلسله سرکوبی خبرنگاران زندانی شدند. در گزارش کمیته دفاع ژورنالیستان بعد از نام میانمار از مصر نام برده شده است که در آن 25 خبرنگار در محبس به سر میبرند و بعد از آن ویتنام و بلاروس ذکر شدند که در هر یک 19 خبرنگار زندانی هستند. در گزارش سالانه کمیته دفاع ژورنالیستان اولین بار گفته شده که در سال جاری در هنگ کنگ هم خبرنگاران بازداشت شده و به زندان فرستاده شدند. این ششمین سال پیهم است که کمیته دفاع ژورنالیستان در مورد زندانی شدن تعداد زیاد خبرنگاران در کشورهای مختلف جهان گزارش میدهد. با باور این کمیته، حکومت ها می خواهند به این ترتیب نشر اطلاعات را کنترل کنند. نظر به این گزارش، ترکیه، اریتریا، عربستان سعودی، روسیه و ایران در جمله کشورهای یاد شدند که رهبران آنها از ادارات امنیتی و تکنولوژی به شکل منظم برای سرکوبی مخالفان خود استفاده می کنند و کمیته دفاع ژورنالیستان در سال جاری ابده قضیه را ثبت کرده است که خبرنگاران به اتهام جرایم سایبری به زندان فرستاده شدند. ترکیه و عربستان سعودی نسبت به سالهای گذشته در سال جاری تعداد کمتر خبرنگاران را زندانی کردند. در فهرست کشورهایی که خبرنگاران در آنها کشته شدند، هند در صدر آن قرار دارد. در این کشور تایید شده است که 4 خبرنگار به خاطر انتقام از کارشان کشته شده و یک تن دیگر زمانی کشته شده که در مورد یک مظاهرات گزارش تهیه می کرد. در مکزیکو 3 خبرنگار به خاطر نشر گزارش‌های خود زندگی را از دست داده و 6 نفر در جریان تحقیقات به قتل رسیدند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defended. Human rights is defended.
В Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده افغان، میگوید فقر و ناداری او را ناگزیر ساخته که 2000 جلد کتابش را بفروشد. او میگوید این کتاب ها را در 21 سال گذشته گردآوری کرده بود و با پول به دست آمده از فروش این کتاب ها کرایه 3 ماهه خانه اش را پرداخته. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، میگوید که آنها در تلاش فراهم ساختن زمینه کار برای اهل ادب و فرهنگ در افغانستان هستند. جزئیات در این گزارش.
روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان، بخت سیاه اهل هنر سبز می شود.
روبروی قفسه کتاب هایش ایستاده است و با انگشتانش جای خالی کتاب ها را لمس می کند. کتاب هایی که بیشتر از 2 دهه برای گردآوری آنها کوشیده بود. فقر و ناداری جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده کشور را ناگزیر به فروش 2000 جلد کتاب کرد. کتاب هایی که به گفته او فرزندان زندگی ادبی او بودند.
فضای خریدن بازار کتاب کساد است در افغانستان و با صدها لابه و زوری ناگزیر شدم که این کتاب ها را به فروشندهش بفروشمون، هم به بیه بسیار ناچیزه.
جاوید فرهاد شاعر، نویسنده و زبانشناس زبان فارسی دری است. او پیش از آغاز حکومت طالبان مدیر خبر و ویراستار در تلویزیون خورشید بود و همزمان با آن در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌داد. او نان‌آور خانواده 9 نفری است. آقای فرهاد در خانه‌ای در تیمنی شهر کابل زندگی می‌کند و هر ماه 12000 کرایه خانه می‌دهد. جاوید فرهاد به رادیو آزادی میگوید که با پول فروش این کتاب ها توانسته است تنها کرایه 3 ماه خانه‌اش را پرداخت کند و اگر اوضاع به همین گونه ادامه داشته باشد ناگزیر است هر کار شاقه‌ای را انجام دهد.
پس از این هم نمیدانم که سرنوشت چی خواهد شد. خوب احتمال دارد که دست فروشی بکنم یا کار دیگه که بلد نیستم.
محمود مرهون، استاد پوهنزه زبان و ادبیات در پوهنتون کابل، میگوید که افغانستان پس از سقوط نظام جمهوریت در یک بحران بزرگ قرار گرفته است. فرهنگ و ادب و اهل خبره نیز در میان کسانی اند که از این بحران آسیب جدی دیدند.
این بدترین وضعیت برای کشور بوده میتواند که فرهنگش در حالت پروختن هستند، علم و هنر و ادبشان از بین رفتن هستند که فاجعه بار است و ما بسیار برای این متاسف هستم.
هرچند جامعه ادبی افغانستان با انتقاد بر طالبان ادعا دارند که این حکومت برای ادب و فرهنگ برنامه روشنی ندارد، اما ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، میگوید که طالبان برنامه‌های زیادی برای شاعران و نویسندگان دارند.
وزارت اطلاعات فرهنگ تلاش می‌ورزد که با فرهنگی‌ها مجالس داشته باشد، دید بازدید داشته باشد، مشکلاتشان را بشنود. در این راستا ما انشاءالله هم حد توان خود تلاش می‌کنیم. ما انشاءالله مشکلات اقتصادی در انقریب حل می‌شود و کشور انشاءالله از جنگ بیرون شده. فعلا همه در تلاش ازی هستیم که رفاه اقتصادی به میان به سرمایه‌گذاری‌ها جلب شود و اقتصاد کشور به رو به بهبود قدم بگذاره و بتانه مشکلات تمام اقشار جامعه را رفع بسازیم انشاءالله.
با این همه آقای مجاهد میگوید که فقر مشکلی است که دامنگیر همه اقشار جامعه شده است، اما طالبان در تلاشند تا برای کار اهل ادب زمین سازی کنند. پیش از این تصویرهایی از شماری از خبرنگارانی که برای به دست آوردن پول ناگزیر به دست فروشی شده بودند نیز در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شدند. پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، برخی از شاعران، نویسندگان و هنرمندان کشور را ترک کردند. اما هنوز هم شمار زیادی از آنان در افغانستان زندگی می کنند و برخی هایشان هم مثل جاوید فرهاد هزینه های خانه و خانواده را به مشکل می پردازند.
در گزارش همکارم شنیدید که جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده افغان، می گوید که فقر و ناداری او را ناگزیر ساخته که کتابهایش را بفروشد تا کرایه خانه اش را بپردازد. اما در عربستان سعودی شترها عمل جراحی زیبایی می شوند. اما این بار ده ها شتر که عمل جراحی زیبایی شده بودند از اشتراک در یک جشنواره و مسابقه زیبایی شترها در عربستان سعودی محروم شدند. این جشنواره به نام ملک عبدالعزیز در همین ماه آغاز شد. جزئیات بیشتر از همکارم سید سمی عباس.
جشنواره شتر که به نام پادشاه محبوب عربستان سعودی ملک عبدالعزیز یاد می شود در همین ماه آغاز شد و بزرگترین و بهترین پرورش دهندگان شتر دعوت شدند تا شترهای خود را به این جشنواره ببرند و در مسابقات زیبایی اشتراک کنند. جوایز این جشنواره برای شترهای برنده تا 66 میلیون دلار می رسد. در این جشنواره تزریق بوتاکس، عملیات جراحی صورت و دیگر تغییرات آرایشی که شترها را جذابتر می سازند کاملا ممنوع است. در این مسابقات قضات در مورد شترهای برنده با در نظر داشت زیبایی سر، صورت، گردن، کوهان، لباس و طرز رفتار صورت می گیرد. با گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، قضات در این جشنواره در یک سرای بزرگ در شمال شرق ریاض پایتخت این کشور جمع می شوند. به اساس گزارش اکنون تفتیش بیشتر شده تا پیدا شود که کدام شتر به طور مصنوعی زیبا شده و برای تشخیص تغییرات از پیشرفته ترین تکنولوژی استفاده می شود. در سال جاری تفتیش کنندگان دریافتند که اکثر پرورش دهندگان شتر لبها و بینی های شترهای خود را تغییر دادند، از هورمون ها استفاده کردند تا عضلات شتر را بهتر بسازند و به سرها و لبهای شترها ماده کیمیایی بوتاکس تزریق کردند تا آنها را بزرگتر بسازند. همچنان از رابر استفاده کردند تا بخشهای جسم شتر را نرم بسازند و فیلترها را برای نرمش صورت شترها به کار بردند. به نوشته خبرگزاری عربستان سعودی، کلوب مسئول این جشنواره سعی می کند که مانع هر نوع تغییر مصنوعی و یا فریبکاری در این جشنواره شود و نیز جریمه های بزرگ تعیین کرده است. مسابقه زیبایی شترها در مرکز یک جشنواره بزرگ شتر قرار دارد که در آن دوش شترها و فروش آنها هم شامل می باشد و به این ترتیب می خواهند عنعنه و میراث نقش شتر در زندگی مردم عربستان سعودی را حفظ کنند. پرورش شتر صنعت چندین میلیون دلاری است و جشنواره های شبیه آن در دیگر کشورهای منطقه هم برگزار می شود.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از معلمین ولسوالی قیصار هستم. اسم ما اقیار است. ای چه رقم دولت است؟ ای چه رقم وعده های چرب و نرم است؟ از چهار ماه به این طرف ما مردم ایفای وظیفه کردیم، ختمای امتحان است، ای هیچ معاش با ما مردم داده نمی شود. آیا معلم اینم فامیل دارد؟ آتا اولاد دارد؟ آیا غذا می خورد؟ ای چهار ماه پتر ما مردم از نزد دکاندارها، تجارها، بایها، کسبکارها از گرفتن نصیحه گذشت کرده نمی تانیم از خجالت. آیا روزگار ما مردم چه رقم می شود؟
من از ولایت غور هستم، 6 ماه پیش بیجا شدم، فعلا در ولایت هرات کمپ منارا میشینم، اقیار تخلص میکنم، هیچ نوع کمک همکاری از طرف مؤسسات خارجی داخلی به ما نشده و هیچ کس هم متوجه ما نیست و در ضمنش به داخل از این کمپ هزارها خانه دیگه جابجاست و در دو کمپ هست که هیچ نوع کمک همکاری صورت نمیگیره.
محمد عرف هستم از ولایت کابل، ولسوالی بگرامی. راجع به کمک‌های مؤسسات کمک میکنه، راجع به کلای گذر ملکای قریه، همه گپایش شنوندگای عزیز که زنگ میزنن تمام گپایشان راست است. اینیا کمک‌ها را تصمیم وکیلا و ملکا نکره، اینیا اجدارای سابق هستن، اینا با مستقیم میخواد مستقیم نمیرسند.
ما از همه مهاجرین ولایت بادغیس هم همین مهاجرین توجه همین دولت نداره، هرچی کمک همه از اونجور
و از اون خود طالبان هم رسد این مهاجرینی که به کمپا پوته و همین ها نهی فرمانده نه چی گناه کردن.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه شکست سکوت را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم جعفر احمدی.
ترکیه و قطر شرکت‌های را مشخص کردند که مسئولیت